ساعت دقیقاً 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارجگذاری به شهدای اردوی ملی این کشور روی کاهش میزان تلفات این نیروها تأکید کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که در ایران امروز به خاطر وفات اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق این کشور، معتم ملی 3 روزه آغاز شد و بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید در صورت پیشرفت پروسه صلح حکومتش آماده است درباره همه مسائل با مخالفان مذاکره کند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
سران حکومت وحدت ملی نسبت به وفات رئیس جمهور پیشین ایران ابراز تأسف و تسلیت کردند. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید تطبیق 21 ماده قانون اساسی این کشور با چالش مواجه است و محاکمه علنی یک مقام بلند رتبه پیشین وزارت داخله امروز به اتهام فساد اداری ادامه دارد. سلام، این هم تفصیل خبرها. سران حکومت وحدت ملی نسبت به وفات رئیس جمهور پیشین ایران ابراز تأسف و تسلیت کردند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان وظیفه من حیث رئیس جمهور ایران در مسائل منطقه یک شخصیت تاثیرگذار بوده است. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان نسبت به وفات آقای رفسنجانی ابراز تأسف کرده است. در خبرنامه این ریاست به نقل از عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان آمده که مرگ هاشمی رفسنجانی را ضایعه اسفناک خوانده و برای خانواده وی و مردم ایران تسلیت گفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز در نتیجه حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید تطبیق 21 ماده قانون اساسی این کشور با چالش مواجه است. قاسم هاشمزی امروز در نشست به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان در کابل گفت عدم ظرفیت و ناتوانی سبب ایجاد این چالش ها گردیده است.
تقریبا 21 ماده قانون اساسی به چالش مواجه است. از این خاطر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی وظیفه دارد که چالش ها را رفع بکنه. چالش از نگاهی چیست؟ یا عدم ظرفیت بوده، یا ناتوانی بوده، یا عدم موجودیت تسهیلات مالی بوده.
پیش از این ضعف حاکمیت قانون، تداوم جنگ و ناامنی، فساد اداری و فرهنگ معافیت از مجازات از مسائل خوانده شدند که سبب نقض قانون اساسی در افغانستان می شوند. قانون اساسی افغانستان 12 فصل و 162 ماده دارد و 13 سال قبل تصویب شده است. و محاکمه علنی جنرال عبدالواسی رؤوفی، یک مقام بلند رتبه پیشین وزارت داخله، به اتهام فساد اداری ادامه دارد. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی، آقای رؤوفی به اتهام اخذ 150 هزار دلار آمریکایی رشوه محاکمه می شود. گفته شده که عبدالواسی رؤوفی در رأس کمیسیون تدارکات و ارزیابی قراردادهای وزارت داخله ایفای وظیفه می کرده است، اما وی اتهامات مبنی بر فساد اداری را دسیسه خوانده است. این گود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
بارز سلام و روز بخیر. در ایران امروز به خاطر وفات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور ماتم ملی 3 روزه آغاز شد. رفسنجانی دیروز در نتیجه حمله قلبی به سن 82 سالگی درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و دیگر مقام‌های بلند رتبه ایران امروز در تهران به رفسنجانی ادای احترام کردند. رفسنجانی از سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود. انتظار می‌رود مراسم تدفین وی فردا برگزار شود و به همین دلیل فردا در ایران رخصتی عمومی اعلان شده است. رفسنجانی با یک محافظه‌کار واقع‌گرا معروف بود که می‌خواست روابط تهران با غرب بهبود یابد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید در صورت پیشرفت پروسه صلح حکومتش آماده است درباره همه مسائل با مخالفانش مذاکره کند. اسد این سخن را در مصاحبه با خبرنگاران فرانسوی گفته است. سنا خبرگزاری دولتی سوریه که این مصاحبه را امروز پخش کرد به نقل از بشار اسد می نویسد هر زمانی که تاریخ مذاکرات اعلان شود هیئت دولتی سوریه آماده مذاکره خواهد بود. روسیه، ایران و ترکیه پیشنهاد کردند که گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این حال گفته است که شاید مذاکره صلح در 23 جنوری آغاز شود. بشار اسد در مصاحبهش همچنان گروه‌های مخالف را که از سوی عربستان سعودی و کشورهای غربی حمایت می‌شوند کم اهمیت جلوه داده و گفته است که حضور مخالفان واقعی در این گفتگوها مهم است. اسد گفت هدفش از مخالفان واقعی گروه‌هایی است که ریشه در سوریه دارند، نه در فرانسه، بریتانیا و یا عربستان سعودی. بشار اسد نامزدی احتمالی خود را برای ریاست جمهوری سوریه در آینده رد نکرد و گفت این وابسته به خواست مردم سوریه است. پلیس ترکیه میگوید شخص متهم به حمله در یک کلب شبانه شهر استانبول عبدالقادر مشریپوف شهروند ازبکستان است. رسانه ها به نقل از پلیس استانبول گزارش دادند که مشریپوف معروف به ابو محمد خراسانی با گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق رابطه داشت. مشریپوف فراری است و تا به حال روشن نیست که در کجا پنهان شده. او از سال 2001 به این سو در ترکیه زندگی میکرد. مشریپوف در شب سال نو میلادی با تفنگ ماشیندار وارد کلب شبانه رینا شد و بالای مردم تیراندازی کرد. در این رویداد 39 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. حداقل 8 افسر پلیس در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در شبه جزیره سینای مصر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 13 نفر در این انفجار که امروز رخ داد زخم برداشتند. حمله کننده بم را در یک لاری کثافات جابجا کرده بود و در نزدیک یک محل تلاشی پلیس در شهر العریش منفجر ساخت. این انفجار بزرگ ساختمان 3 طبقه پلیس را ویران کرد. تلاش ها برای نجات کسانی که ممکن است در زیر آوار مانده باشند جریان دارد. به اساس گزارش ها پس از انفجار شورشیان مسلح بالای این پسته با ماشیندار و راکت انداز تیراندازی کردند. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما یک سازمان کوچک وابسته به تروریست های گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در گذشته حملات مشابه را در شبه جزیره سینا و دیگر بخش های مصر انجام داده است. و در جوایز سینمایی سالانه گلدن گلوب فیلم هنری مونلایت یا نور مهتاب برنده بهترین فیلم شد. فیلم موزیکال لالا لند برای دریافت 7 جایزه نامزد شده بود و در همه بخش ها برنده شد. لالا لند در پهلوی دیگر بخش ها جوایز بهترین هنرپیشه مرد، بهترین هنرپیشه زن، بهترین کارگردان و بهترین فیلم نامه را در مراسم گلدن گلوب در لس آنجلس آمریکا از آن خود ساخت. این فیلم ریکارد قبلی را که 6 جایزه گلدن گلوب برای یک فیلم در یک سال بود شکستان. اما ستون برنده جایزه بهترین هنرپیشه زن و راین گاسلینگ برنده جایزه بهترین هنرپیشه مرد شد. جایزه یک عمر دستاورد هنری به مارلین استریپ هنرپیشه معروف اهدا شد که تا به حال 8 بار برنده جایزه گلدن گلوب شده است. مارلین استریپ با استفاده از همین فرصت در سخنرانی دیشبش به شدت بالای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارجگذاری به شهدای اردوی ملی روی کاهش میزان تلفات این نیروها تأکید کرد.
پیام ما به دشمنای افغانستان واضح است. 2 سال پیش محاسبه غلط کردین. پارسال محاسبه غلط کردین. تکرار محاسبه غلطتان نکنید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید مشکل ترین تصمیمش در دوره ریاست جمهوری فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان بود. مقامات ولایت غزنی میگویند قماندان امنیه ولسوالی قره‌باغ با اتهام قتل یک محصل در این ولسوالی تحت نظارت قرار دارد. و ایران به دنبال مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق این کشور 3 روز معتم ملی گرفته است. و در یک گزارش دیگر میشنوین که رئیس جمهور آمریکا به دنبال گزارش تازه استخبارات این کشور در مورد مداخله سایبری مسکو در انتخابات اخیر آمریکا گفت که او حجم تاثیر معلومات گمراه کننده و هک کردن بر مردم سالاری را دست کم گرفته بود. مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و یک قریه و هزار صدا را فراموش نکنید. ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید مانند گذشته ها محاسبه غلط دشمن برای دشمنان کشور سنگین تمام می شود. رئیس جمهور غنی امروز هنگام سخنرانیش در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی هشدار داد که افغانستان به کسانی که هدف شوم در رابطه به این کشور دارند به گورستان آنها مبدل خواهد شد. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید با تجهیز و هماهنگی نیروهای اردوی ملی توجه بیشتر صورت گرفته و نیروهای اردوی ملی به تلاش‌هایشان در زمینه دفاع از کشور ادامه می‌دهند. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم ارجگذاری به شهدا اردوی ملی به دشمنان افغانستان هشدار داد که تکرار محاسبه غلط آنها برایشان سنگین تمام می شود و اضافه نمود که در دو سال گذشته دشمنان این کشور در رابطه با نیروهای امنیتی افغانستان محاسبه غلط را انجام دادند.
پیام ما به دشمنان افغانستان واضح است. دو سال پیش محاسبه غلط کردین، پار سال محاسبه غلط کردین، تکرار محاسبه غلطتان نکنین. در این خاک اگر با هدف شوم برش بینگیرین گورتان خود باشد.
آقای غنی همچنان گفت مسئولیت مهم دیگر رسیدگی به زخمیان اردوی ملی و خانواده های شهدای نیروهای اردوی ملی می باشد. در این نشست رئیس جمهور غنی برای خانواده شهدای قوای دفاعی و امنیتی پروسه توزیع خانه های رهایشی را نیز آغاز کرده گفت در برنامه خانه سازی 30 سال آینده خانواده های شهدای قوای دفاعی و امنیتی در اولویت قرار دارند و بعداً افراد ملکی. حکومت افغانستان دو سال گذشته را یک سال سخت دانسته اما آن را سال بقا عنوان می کند. پیش از این مقامات افغان گفتند که مخالفین مسلح سال گذشته می خواستند تا یک قسمت از جغرافیای افغانستان را تحت کنترل درآورند و مراکزشان را از آن سوی خط دیورند نیز انتقال دهند، اما به باور آنها دشمنان کشور به این کار موفق نشدند. از سوی هم محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی نیز گفته است که سال آینده سال کامیابی نیروهای امنیتی افغان است. با این همه عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع کشور میگوید به خاطر آینده هماهنگی لازم میان نیروهای امنیتی افغان به میان آمده و به تجهیز آنان نیز توجه بیشتر صورت گرفته است.
اطمینان میدهم که منصوبین اردوی ملی با دیگر نیروهای امنیتی در هماهنگی خوب با حمایت مردم دلیر افغانستان و با استفاده از تمام امکانات به خاطر دفاع از کشور و تامین صلح و امنیت به تلاش‌های خستگی ناپذیرشان ادامه می‌دهند.
حکومت افغانستان در حال برای دشمنان افغانستان آینده سخت را پیش بینی می کند که پیش از این گزارش های به نشر رسیده که در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح تلفات سنگین به هر دو طرف وارد گردیده است. اما رئیس جمهور غنی می گوید به خاطر کاهش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز پلان های خاص عملی خواهد شد و کارها نیز در زمینه آغاز گردیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می گوید مشکل ترین تصمیمش در دوره ریاست جمهوری فیصله افزایش قوا در افغانستان بوده است. باراک اوباما در یک مصاحبه با تلویزیون ABC نیوز که دیروز منتشر شد از این تصمیم خود دفاع نیز نموده، گفته است که این یک تصمیم درستی بود زیرا طالبان به گفته وی در آن وقت دست بالایی داشتند. باراک اوباما این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که کمتر از دو هفته به ختم دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اوباما می گوید دشوارترین تصمیمش در 8 سال ریاست جمهوریش تصمیم افزایش قوا در افغانستان بود. آقای اوباما در یک مصاحبه که دیروز منتشر شد گفت مشکلترین تصمیمش در دوران 8 سال ریاست جمهوری زمان بود که وی دستور اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان را داد. دوره ریاست جمهوری اوباما کمتر از دو هفته بعد خاتمه می‌یابد و قرار است جانشینش دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری سوگند وفاداری یاد کند. اوباما در سال 2009 اعزام 30,000 نیروی اضافی به افغانستان را بعد از بحث‌های طولانی اعلان کرد. این تصمیم اوباما شمار قوای آمریکایی در افغانستان را به 100,000 نفر بلند برد که در کنار 50,000 نیرو از کشورهای دیگر می‌جنگیدند. باراک اوباما گفت فکر می کنم این یک تصمیم درست بود، زیرا طالبان در آن وقت قبل از آن که من کارم را به حیث رئیس جمهور آغاز کنم دست بالا یافته بودند که این مسئله تا حد به عدم توجه مورد نیاز ما بستگی داشت. رئیس جمهور اوباما امیدوار بود که اکثر قوای نظامی آمریکایی را تا حال از افغانستان خارج کرده باشد و فقط یک تعداد محدود را در آنجا نگه دارد، ولی آمریکا هنوز هم حدود 8,400 پرسنل نظامی در افغانستان دارد و به روز جمعه اعلان کرد که حدود 300 مارین یا نیروی پیاده بحری را در چند ماه آینده به هلمند می فرستد. این در حال است که بیش از 5,000 نیروی زمینی آمریکایی برای حمایت از اردوی عراق در آن کشور مستقرند، قوایی که به تنهایی قادر به مبارزه علیه گروه تندرو داعش نیستند. زمانی که از اوباما سوال شد که آیا از این که هنوز هم تعداد زیادی از قوا در عراق و افغانستان باقی‌اند احساس مایوسی می کنید، گفت ایالات متحده پیروزی مصمم و دائمی را در جنگ علیه تروریسم در کشورهای دیگر نخواهد داشت. وی در اشاره به موضوع کاهش قوا گفت ما حال جای پای بزرگ نداریم و احتمال کمتر می رود که به حیث اشغال کنندگان هدف حملات قرار گیریم.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند که قماندان امنیه ولسوالی قره‌باغ این ولایت به اتهام قتل یک محصل در این ولسوالی تحت نظارت قرار دارد. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که بررسی های هیئت موظف در این خصوص جریان دارد. بر اساس معلومات شورای ولایتی غزنی، خانواده یک محصل در ولسوالی قره‌باغ این ولایت ادعا دارد که پسرشان هفته گذشته از سوی قماندان امنیه این ولسوالی بازداشت و در اثر لت و کوب جان داده است. همکارم آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
پس از عکس‌العمل‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی در پیوند به قتل یک محصل از سوی قماندان امنیه ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، مقامات امنیتی این ولایت می‌گویند به اتهام این موضوع چند تن به شمول قماندان امنیه ولسوالی قره‌باغ بازداشت شده است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع تا هنوز در حد یک اتهام می‌باشد، اما افزود که بررسی‌های هیئت موظف در این خصوص جریان دارد.
در موضوع این محصل که شهید شده ادعا موجود است. بالای قماندان امنیه ولسوالی قره‌باغ و رئیس سابق جمهور، وزیر سابق امور داخله، تمام اراکین بلرده دولت آگاهی داره، حیات تعیین شده و پس که مورد ادعا سوی تحت نظارت است، به اینجا مراجع عدلی و قضایی نظر به شواهد و دلایل الزام قضاوت خواهد کرد.
آقای مرخی لفظود که قماندان امنیه ولسوالی قره‌باغ این اتهام ها را رد کرده است. این در حالی است که اساس معلومات شورای ولایتی غزنی، خانواده یک محصل در ولسوالی قره‌باغ این ولایت ادعا دارد که پسرشان از سوی قمندان امنی این ولسوالی بازداشت و در اثر لتوکوب جان داده است. به نقل از مقامات غزنی، خانواده مقتول سید رحمان گفته است پسرشان زمانی از سوی قمندان امنی ولسوالی قره‌باغ به اتهام اینکه پدرش با طالبان مسلح ارتباط داشته بازداشت گردیده که غرض سپری کردن رخصتی زمستانی پوهنتون به منزلش بازگشته بود. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی انعکاس گسترده‌ای در پی داشته است. قمندان امنی غزنی میگوید عاملین این قضیه ناقضین قانون و حقوق بشر بوده و هر آن کسی که در پیوند به این قضیه مجرم شناخته شود توسط ارگان‌های عدلی و قضایی به جزای اعمالش خواهد رسید. خالق داد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفت اگر در زمینه عدالت در نظر گرفته نشود مردم خاموش نخواهند نشست.
دوستشان تحت بررسی هستند. امیدوار هستم که هر چه زودتر ارگان‌های کشفی تمام مراحل خود را طی کنند و دوسیه تکمیل شود و حوال به سرمالی نظامی شود و در سرمالی نظامی باز هم ما در ارتباط هستیم. آنچه که حقیقت هست اگر احیانا در نظر گرفته نشود فکر کنم باز هم صدای مردم ما بالا خواهد شد.
از سوی هم آگاهان امنیتی میگویند که پلیس وظیفه اش بازداشت متهم بوده و حق مجازات را ندارد. اسحاق اطمر به رادیو آزادی گفت که حکومت قضیه را باید با جدیت بررسی کرده و عاملین آن را مطابق قانون مجازات نماید. در غیر آن مردم از پلیس فاصله گرفته و همکاریشان را با نیروهای امنیتی کاهش خواهند داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. اردوی ما از همراهیتان تشکر میکنیم. برمیگردیم به مسائل داغ منطقه و جهان. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران دیروز درگذشت. مرگ رفسنجانی عکس‌العمل‌های متفاوت را در کشورهای منطقه و در بین اپوزیسیون ایران به دنبال داشته است. برخی ها مرگ او را تسلیت گفتند، ولی تعداد هم با مرگ او نابودی کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که نسبت بیماری قلبی در یک شفاخانه در شمال تهران بستر بود، روز یکشنبه در اثر حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. اکبر هاشمی رفسنجانی که از جمله بنیانگذاران رژیم اسلامی ایران به شمار می آمد، از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهوری این کشور بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 میلادی در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. مرگ هاشمی رفسنجانی واکنش‌های متفاوت را در کشورهای منطقه و در بین اپوزیسیون ایران در قبال داشت. وزیر خارجه بحرین که از مدت‌ها ایران را به مداخله در این کشور متهم می‌کند، در پیامی که از طریق توییتر فرستاده صرف گفته است رفسنجانی را خداوند مغفرت کند. عماد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین با ارسال یک پیام جداگانه به ایران گفته است برای روح وی به دربار خداوند دعا می کند و مراتب تسلیتش را به رئیس جمهور، مردم ایران و خانواده وی ابراز کرده است. حکومت عربستان سعودی که بزرگترین رقیب منطقوی رژیم شیعه ایران به شمار می آید، به طور فوری پیام تسلیت به مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی ارسال نکرده است. ولی یک تلویزیون دولتی این کشور مصاحبه یک مقام مجاهدین خلق را نشر کرده که هاشمی رفسنجانی را در سال 1988 میلادی هنگام ختم جنگ ایران و عراق در اعدام هزاران تن دخیل خوانده است. شیخ سبا الاحمد سبا امیر کویت در پیام تسلیتش به خاطر مرگ هاشمی رفسنجانی از خداوند خواسته است بالای مرحومی رحم کند. شیخ تمیم بن عماد آل ثانی امیر کشور قطر که منابع مشترک گاز با ایران در آبهای خلیج دارد نیز به مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی به حکومت ایران پیام تسلیت فرستاده است. امارات متحده عرب که متشکل از 7 منطقه فدرالی تحت حاکمیت شیخ هاست و ایرانی ها بزرگترین اقلیت نژادی این کشور را تشکیل می دهند با مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی به ایران پیام تسلیت فرستاده است. انور قرطاش وزیر خارجه امارات متحده عرب که بزرگترین انتقاد کننده ایران در بین کشورهای خلیج به شمار می آید هاشمی رفسنجانی را صدای ریالیزم یا واقع‌بینی سیاسی و اعتدال در ایران خوانده است. مریم رجوی رهبر گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در تبعید در پیامش ابراز امیدواری کرده است که با مرگ رفسنجانی رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود. خانم مریم رجوی گفته است با مرگ هاشمی رفسنجانی یکی از 2 ستون اساسی که تعادل رژیم فاشیستی مذهبی ایران را نگه داشته بود از هم پاشید و این رژیم در حالت نابودی کامل قرار دارد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
گزارش های رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا به دنبال گزارش تازه استخبارات این کشور در مورد مداخله سایبری مسکو در انتخابات اخیر امریکا گفت که او حجم تأثیر معلومات گمراه کننده و هک کردن بر مردم سالاری را دست کم گرفته بود. استخبارات امریکا به این نتیجه رسیده که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای زیر تأثیر قرار دادن انتخابات اخیر امریکا دستور مداخله سایبری را داده بود. همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است و اثرگذاری هک کردن و معلومات نادرست بر نظام‌های دموکراسی را دست کم گرفته بوده است. اوباما این سخن را پس از انتشار گزارش جدید از سوی اداره‌های استخباراتی این کشور گفته است. دریافت‌های این گزارش جدید که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمپاین حمله سایبری را به هدف نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه نوامبر ایالات متحده آمریکا صادر کرده بود. اوباما در گفتگو با شبکه خبری ABC دیروز یکشنبه گفت فکر نمی‌کرد که پوتین را دست کم گرفته باشد. در گزارش استخباراتی که در 6 ماه جنوری از سوی اداره استخبارات ملی ایالات متحده منتشر شد، آمده است که روسیه تلاش کرده بود تا از راه به اعتبار ساختن هیلری کلینتون، رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه نوامبر، به نفع ترامپ کار کند. در واکنش به یافته‌های این گزارش، سفارت روسیه در لندن آن را خنده آور خوانده است. در گذشته هم گزارش‌های در مورد رخنه کردن هکرهای تحت حمایت حکومت روسیه و کامپیوترهای احزاب سیاسی ایالات متحده از جمله حزب دموکرات این کشور منتشر شده بودند. اکنون گزارش جدید استخباراتی امریکا بررسی‌های قبلی را در این مورد تایید کرده است. پیش از انتشار این گزارش، مقام‌های ارشد استخباراتی ایالات متحده ترامپ را از وضعیت آگاه ساختند. پس از کسب معلومات، ترامپ با صدور بیانیه به تیم خود هدایت داد تا در 90 روز نخست ریاست جمهوری و طرح را به هدف مبارزه جدی با حمله‌های سایبری و متوقف ساختن آن آماده کنند. او همچنین گفت که به کار اداره‌های استخباراتی آمریکا زیاد احترام دارد. اما یک روز پس از انتشار گزارش استخباراتی آمریکا، ترامپ بار دیگر روی بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو تاکید کرد. این موضع گیری ترامپ برای شماره از امهزبی های خودش هم پذیرفتنی نیست. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه از ترامپ خواسته است تا روسیه را به دلیل تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور توبیخ کند.
If after having been briefed by our intelligence leaders
اگر پس از آگاه شدن از سوی رهبران استخباراتی ما، دونالد ترامپ هنوز هم در مورد آنچی که روزها انجام دادند نامطمئن است، برای من بسیار دلسرد کننده است، چون شواهد زیادی در این مورد موجود است. من از ترامپ می‌خواهم بداند که روسیه مداخله کرد و عقب رفت. ممکن است دفعه بعد ایران یا چین به ایالات متحده آمریکا حمله کند. امروز دموکرات‌ها مورد حمله قرار گرفتند. ممکن است در انتخابات آینده جمهوری خواهان مورد حمله قرار گیرند.
بسیاری از قانونگذاران برجسته جمهوری خواه و دموکرات بر دریافت های این گزارش استخباراتی جدید مهر تایید گذاشته و سه کمیته جداگانه سنا در حال تحقیق در مورد کمپاین سایبری هستند. اکنون دریافت های این گزارش استخباراتی جدید بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 8 ماه نوامبر 2016 بر رقیب دموکراتش هیلری کلینتون سایه افکنده است. قرار است ترامپ کمتر از دو هفته دیگر مراسم تحلیف خود را به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا به جا آورد.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر سیاسی در آمریکا و رابط واشنگتن و مسکو. ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان را نشان می دهد. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
سران حکومت وحدت ملی نسبت به وفات رئیس جمهور پیشین ایران ابراز تأسف و تسلیت کردند. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید تطبیق 21 ماده قانون اساسی این کشور با چالش مواجه بوده است. در ایران امروز به خاطر وفات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور ماتم ملی 3 روزه آغاز شد. رفسنجانی دیروز در نتیجه حمله قلبی به سن 82 سالگی درگذشت. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید در صورت پیشرفت پروسه صلح حکومتش آماده است درباره همه مسائل با مخالفانش مذاکره کند. پلیس ترکیه میگوید شخص متهم به حمله در یک کلب شبانه شهر استانبول عبدالقادر مشریپوف شهروند ازبکستان است. حداقل 8 افسر پلیس در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در شبه جزیره سینای مصر کشته شدند. و در جوایز سینمایی سالانه گولدن گلوب فیلم هنری مونلایت یا نور مهتاب برنده بهترین فیلم شد. فیلم موزیکال لالالند برای دریافت 7 جایزه نامزد شده بود و در همه بخش ها برنده شد.
تشکر از همکارم امید مرزبان که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را بشنوید، توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی از همکارم حمیرا الکوزی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند سکتور خصوصی در سال 2016 حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. سیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در 6 ماه اخیر سال گذشته تجار و سرمایه گذاران از هر لحاظ مطمئن بودند که از همین لحاظ سرمایه گذاری رشد قابل ملاحظه کرد. آقای پسرلی افزود در 6 ماه نخست سال 2016 وضعیت امنیتی خوب نبود و حکومت با درک مشکلات تجار برای آنان فرصت‌های سرمایه گذاری را مساعد و تاجران را به سرمایه گذاری اطمینان داد. به اساس معلومات آقای پسرلی، اگر حکومت به حمایت سرمایه گذاران ادامه دهد، در سال 2017 تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان دستاوردهای بیشتر خواهد داشت. وزارت مالی افغانستان می گوید پروسه را نهایی خواهند کرد که به اساس آن مالیه دهندگان به سهولت مالی خود را به خزانه دولت بسپارند. آمنه احمدی رئیس بخش جمع‌آوری مالیات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت پیش از این مالیه دهندگان شکایت داشتند که کارهایشان به موقع انجام نمی شود که با تطبیق این پروسه مشکلات در عرصه پرداخت مالیه حل می شود. خانم احمدی افزود مالیه دهندگان حین پرداخت مالیه به چندین دفتر مراجعه مراجعه می کردند و به همین دلیل کارها به تعویق می افتاد که پس از این به یک دفتر مراجعه و کارشان به موقع انجام و مشکلاتشان حل می گردد. این در حال است که مالیه دهندگان شکایت داشتند که به دلیل موجودیت مشکلات در پرداخت مالیات مجبور بودند چندین روز مراجعه نمایند که باعث زیای وقتشان می گردید. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد جهلانو کیلویی وارداتی 1150 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 44 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 66 افغانی و 80 پول، 1 یورو 70 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 70 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه شنیدین گلاغا نزد مختار که میخواست خانم برادر خود را به خود نکاح کند رفته بود تا نظر او را در مورد گلاله و قسیم بگیرد، ولی او این کار گلاغا را رد کرده گفت که مولوی صاحب این نوع نکاح را حرام میداند. بیایید در این قسمت درامه بشنویم که مسافر از کدام روزهای خوشی یاد می کند.
مریم دخترم بیا که چایت یخ میشه، یک کم چوبم کتت بیار.
او باید بچیم، تو چرا چای نمی خوری و دسایت از زیر بغلت گرفتی؟ خونه گرفتی؟
نه خونه که نخوردیم خونه.
می فهمم که چرا نمی خوره، بوره کم مانده بود، چای شیری نشده از این خاطر.
خیره بچه، امروز حوصله کو، با صبح براتان بوره میارم.
اقه نخره نکو باید، با مریم خوارت خواهیچ نمانده، او طفلک چی بخوره؟
این پدر، چوب آوردم.
خیر ببینی دخترم، بشی که چایت بخی یخ شد.
او باید همونا نگرمه ای طرف کو، بسیار گشنه شدیم.
خود دست نداری؟ اینه بگی.
پدر او باید، تو چطوری دو طرف عبید سیل میکنی؟ مثل دفعه اولت از که دیده باشی.
های های، ای عمر چطور زود تیر میشه. طرف عبید که دیدم ام روز تولدش یادم آمد، چقدر خوش بودیم.
ها از خوشحالی ده کالای جای نمیشدی، همو یک روز هرچی که پیسه داشتی مصرف کردی. او وقت پدر زیاد خوش بود، هیچ نمیفهمید که چی میکنه، به اندازه مصرف کرد که یک وقت دید که تا گلون ده قرض غرق شده.
خوب پدر، وقتی که ما تولد شدم باز چی کردین؟
ها پدر، قصه مریم بگو.
خوب ما که پیدا شدم پدرم قصدار بود؟
نه خدا را شکر که هر چیز تیر میشه. مریم دخترم، چای تا هم خوردی؟ با مو مرغا خدا نه پرتو و بای تو هم کتش برو، باز یک روز دیگه و قصر هم میکنم.
خوب مادر، او باید بیا که بریم با مرغا دانه پرتیم، زود کدمیم که مادرم با ما قصه میکنه.
برین و بان اینی قصه مسره.
پدر او باید، همو روز یادت میایه وقتی که من مریم ادب غلط ماندم چی حال سر من داخته بودی؟ تنها مریم نی، هر دخترم که پیدا می شد که تشان دیدنی های خودم می دیدم.
بس از دیگه، گپای سابقه را یاد نکو، پشت هاوی رفته بیل نگی. هی هی، کاش که مو عقل آخر اول می آمد.
خداوند نمازتان را به درگاه خود قبول کند.
آمین. همی وقتش است که از مولوی سی پرسان کنم که گپایی را که مختار زد راست است یا یادم کت مهودر زادگی خود پوره میکنه.
پدر چه فکر میکنی؟ بیاین که بریم.
تو بیشی، ما میخواهیم کت ملا صاحب راجع به اون موضوع گپ بزنم. مولوی صاحب، یک گپه میخواستم که تت شریک بسازم، وقت دارین؟
چرا نه گل آقا، ما وقتی که وظیفه میکدم بنبنگتانا میشنیدم. خیریت باشه.
خیریت است مولوی صاحب، اگه خدا خواسته باشه گپ خوشی است.
خو نیک پای بچه را بخیر بند میکنین.
آه مولوی صاحب، همین قسم است، نکایشانم خودت باید بسته کنی.
بچه شم ای کار خیر است، کی را برش گرفتین؟ از قوم خویش خودتان است؟
آه مولوی صاحب، کسی را که میخوایم با بچه‌م نکاح کنم او پیش از یام آرسم بود. نسیم بچه‌م خدا ببخشه. خودگه
خو خو، اما عروس تا با قسیم بچهت نکاح میکنی؟
آه مولوی صاحب،
خوب گپ است. دختر صابر بود نه؟
آه دختر صابر خان بود.
صابر خان هم یک آدم بسیار خوب است، از فامیل خوب است.
از این مادم میشه که مختار به ما دروغ گفته بود.
پدر، مولوی صاحب که شما گپ میزنه.
آه صابر بسیار آدم خوب است، ولی ده گپ رضایت نداره.
چرا رضایت نداره؟ دخترش چطور؟ او خو رضایت داره؟
نه خیر مولای صاحب، دخترم راضی نیست.
چی؟ پدرش خوش نیست، دختر خودش خوش نیست، خیکی در این نکاح خوش است.
مولوی صاحب، این گپ خوش بودن از کجا شد دیگه؟ او عروس ماست، نامزاد بچیم بود.
نامزاد بچیت بود، آل خدا ببخشه بچه تا در دنیا نیست و او دختر حق انتخاب خودش داره گل آقا.
مولوی صاحب، در این قریه همی کار شده و میشه، حالی دیگه ننگ و ناموس ماست، باید در خانه ما عروس شوه.
گل آقا، در کارهای نارواکت مردم سیالی نکو، نکای دختر یا زن بیوه بدون رضایت خودش صحیح نیست، حرام است.
ها مولوی صاحب، ما همه میره میگم، خب پدرم میگه که من مجبور هستم.
ده ای کار مجبور بودن جایی نداره گل آقا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید، ترجمه شه برات میگم، بی وزن به شوهر داده نشود مگر این که نظر و امر خودش خواسته شود، و دختر دوشیزه شوهر داده نشود مگر بعد از این که از او اجازه گرفته شود. تو مثل امو مردم بر معلوم شدی که به نام رسم و رواج راه خدا را مانده رای شیطان پیش میگیرن.
اینه مادر جان، ایام گلاس چای خودت، و ایام از پدر جانم. بگی.
خیر ببینی دخترم، چی یک چای تازه دم کردی، همه قسم چای خوش دارم، به مراد برسی.
زنده باشی مادر جان.
آمین. این مادرها و دخترهای خود چی خوب دعا میکنن.
مراد مرا خو میفهمی، همه تو نیست مادر؟
خو مادرت میفهمه، باز چرا مرا نمیگی؟
بگو مادر دیگه، همی وقتش است، دیگه روزا پدرم قا وقت خانه نمیه.
ای پدر و دختر نمیمونه تا که نگویم. پدر مرسل، ای دختر خو مکتب خلاص کرده.
آه ای گپا خو میفهمم.
آخو این امتحان کنکورم نزدیک است، میگو من رشته را خوش داره، امور انتخاب کنه.
آه چرا نی؟
پدر، هر رشته را که خوش دارم امور انتخاب کنم.
آه چرا نی؟ اصل گپا چرا نمیزنین؟ گپا ای طرف او طرف میبرین.
خوی دختر علاقه داره که پلیس شوه.
پدر جان، یک چیزی بگو، یعنی که اجازه نمیتین؟
من مخالف درس خواندن تو نیستم، مگم یک دفعه چهار طرفتان ببینین که اگه تو نظامی بخوانی باز مردم چی خواد گفتن.
پدر مرسل، من خو فکر نمی کنم که کدام کار سخت باشه، از خاطر که زن میتونه پلیس شوه، سارنوال شوه، یا هم دکتر شوه، هرچی که شوه از خاطر کمک به می زنو میشه.
آه پدر، ما هم می گپ می زنم.
مادر مرسل، از ما کده خود تو مردم قریر خوب میشناسی. در مکتب که تو مدیره بودی با هزار فامیل شاگردها سر و کار داشتی، همون مردم بودن که دخترهای خود مکتب نمیماندن.
آل خود گفتین که این رسم و رواج ما نیست که دخترها پلیس شوند یا در بخش نظامی کار کنن، اما تو هست؟
آها دخترم، هم این رسم و رواج تا حال حاکم بوده و هست.
این قانون دولت و شریعت خو نیست.
دخترم راست بگویم، ما حال هیچ تصمیم گرفتن نمیتونم، باید مشوره کنم.
امروز گپ گلاله قسیم یک طرفه میکنم. قسیم؟ او بچه قسیم؟
بله پدر.
بچیم بیا بیشی، دمی روزا می که نان از گلونت پایین شد باز میری و خو میشی.
یک کم مانده و زله بودم پدر. خیرتی خواست؟
آه خیرتیست. ای نه مادرت آمد، خیر ببینی؟ ای نه چوبم کتی تا اردی.
پدر قسیم، اگه یک کارای تو نمی بود حالا بر قسیم بچیم آروس می آوردم. امی شله هستی که گلاله برش می گیرم، خو قبول نمی کند اگه.
آف مادر، باز یه گپ در یاد پدرم دادی؟ حالا باز پشت یه گپ ایلا نمیتن.
آه پشتش خایلا نمیتم، میخوایم که امروز گپ بیخی یک طرفه کنم.
ما خود اگه بیخی خسته شدیم پدر قسیم، هیچ کس در یه گپ خوش نیست. تنها ما و تو میخواییم که گلالای به قسیم نکاه شوه. با حال بچی تم کم فکر کو.
من از بچیم بسیار خوش هستم، هر کس خدا می قسم بچه بته. براستی که فامیدگی و نافامیده عمر نیست که کسی بگویه من کلان هستم یا پدر هستم، هر چیزم می فهمم.
امروز پیش مولای صاحب رفته بودی، مولای صاحب چی گفت؟
بسیار گپای خوب زد، اگه کسی قبول کنه مادر.
قبول میکنم و شکرام میکشم که اگه دیرام شد خزرای خدا با خبر شدم. اگه نی جواب خدا را چی میدادم؟
خوخی پدر قسیم، آل از گپت گشتی؟
آه از گپم گشتم.
چی؟ خیال من مجبور نیستم که کت گلاله نکاح کنم؟
تو تنها نی، گلاله هم مجبور نیست که به نام رسم و رواج به زور نکاح شد.
شنونده های عزیز، از قصه های مسافر دانستیم موقعی که پسرش تولد می شد را جشن گرفته بود، ولی در تولد دخترانش ناراحت بود. ما من حیث مسلمان ایمان داریم که پیدایش پسر و یا دختر را خداوند تعیین می کند، و چنانچه در قرآن آمده است خداوند هیچ چیز را عبث نیافریده است و هر کارش حکمت دارد. آیا این کار مسافر اعتراض به خواست و رضایت خداوند نیست؟ لطف نموده با شماره 0796-061-061 زنگ بزنید، با سوال این هفته جواب بگویید تا از جمله خوششانس های برنامه ما شده جایزه بگیرید. باید داشته باشید که کسی به تلفن شما جواب نمی دهد، ولی زمانی که شما حرف بزنید جوابتان ثبت شده و به ما می رسد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی. در این هفته شما را به رستوران بست که توسط زنان افتتاح شده و بر زنان و خانواده ها میزبانی میکنه میبریم و با کار و فعالیت و متمایز بودن او شما را آشنا میسازیم.
غذای ما غذای سنتی خود افغانستان است. غذای چینایی داریم، هندی داریم، ایتالیایی داریم. خانمای ما کسایی هستند که تمامشان بی‌سواد هستند که بیوه هستند.
در کنار به سلسله نشر قوانین مهم در راستای حیات زنان با یاد دهانی یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز در برنامه پرداخته خواهد شد. اما در آغاز توجه کنین و چند رویداد مهم هفته گذشته که به زندگی زنان رابطه دارد. مرور ای اخبار را با جاوید فیضی پی میگیریم.
یک دختر در غور با خوردن مرگ موش به زندگیش پایان داد. فاطمه که 16 سال داشت پس از خوردن مرگ موش توسط فامیلش به شفاخانه ولایتی غور انتقال داده شد، اما به دلیل آنچه از سوی دکتران کمبود امکانات گفته می شود نتوانستند تا جانوری را نجات دهند. از سوی هم عبدالهادی چلغوری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی غور می گوید که اعضای خانواده این دختر به خاطر تحقیقات و روشن شدن انگیزه این رویداد بازداشت شدند. قتل زنان و دختران و همچنین خودکشی آنان در غور در طی سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که علت و انگیزه آن همواره خشونت های خانوادگی عنوان می گردد. جسد یک پلیس زن در اورزگان به دست آمده است. عبدالهادی پتان معاون والی اورزگان به رادیو آزادی گفت این زن که مروه نام داشت از سوی شوهرش خفک شده است. به گفته آقای پتان این خانم چند روز قبل به مقام ولایت عارض شده بود تا از شوهرش طلاق بگیرد، اما حالا جسدش به دست آمد. مقامات این ولایت میگویند شوهر این خانم بازداشت گردیده و تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد. گفته می شود این زن چندین سال به حیث پلیس در قماندانی امنیه ایفای وظیفه کرده است. یک نانوایی زنانه برای نخستین بار در کندز با فعالیت آغاز کرد. سعید کریم موسوی مسئول مؤسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین که تطبیق کننده این پروژه می باشد به رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار به هزینه 18000 دلار آمریکایی با حمایت دفتر کشور جرمنی اقدام به ایجاد نانوایی کرده است و از این طریق می خواهند زنان بیشتر خود را به خودکفایی برسانند. انیسه امید رئیس اتحادیه زنان تجارت پیشه در کندز راندازی این پروژه را برای تقویت و خودکفایی زنان نهایت تاثیرگذار دانسته و بر تداوم چنین پروژه های مهم تاکید می کند. خانم امید می گوید که همکنون در این نانوایی نان، کلچه، بولانی، منتو و انواع سمبوسه های لذیذ تهیه و به شهروندان عرضه می گردد. مسئولان ریاست امور زنان کندز نیز طرح و تطبیق چنین پروژه ها را نه تنها برای کاهش میزان خشونت علیه زنان موثر می خوانند، بلکه علاوه می کنند که در سالهای اخیر در کندز پروژه های متعدد برای خودکفایی زنان راندازی شده که توانسته است تغییرات چشمگیر را در اقتصاد خانواده ها وجود بیاورد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود. ماده 34 قانون منع خشونت علیه زن. شاید در گذشته ها از هتلداری زنان در باغ شهرارای کابل را که محیط خاص برای زنان است شنیده باشین. اما در ای اواخر رستورانت به نام بست در شهر نو کابل بیرون از محیط خاص زنان ولی برای زنان و خانواده ها توسط زنان کارش را آغاز کرد. وقتی داخل رستورانت بست شدم، فضای آرام با موزیک ملایم و تزئین سالون با ذوق و سلیقه خاص زنانه توجهم را به خود جلب کرد. میز و چوکی ها در سالون با نظم چیده شده بودند. فضا با روشنی چراغ های رنگ های آرام زیبایی خاص به سالون رستوران داده بود و در تاخچه های دیواری وسایل تزئینی به چشم می خوردن. در انتخاب میز، چوکی، رومیزی، همه و همه سنت و فرهنگ افغانی جلوه می نمود. همچنان تصاویر از زنان کارا و مطرح افغانستان نیز روی دیوارها نصب شده بودند. بوی غذاهای خاص و سنتی افغانستان به مشام می رسید. مشتریان نیز با دوستان و خانواده هایشان با راحتی قصه می کردند و غذا میل می نمودند. ما هم میز را انتخاب کرده و در چوکی نشستم و گفت و شنیدم را با خانم فرزانه لودین منیجر این رستوران آغاز کردم.
تقریبا 10 سنبله بود که رستوران افتتاح شد. 3 ماه میشه. زیادتر خانم ها و فامیل ها میه. کارمندای ما تمامش خانم ها هستن. آشپز ما، گارسون ما، صفاکار ما. من خودم که حال منیجر اینجا هستم، من هم یک خانم هستم.
در رستورانت بست 16 تن از زنان و دختران به حیث آشپز و گارسون مصروف کار هستند و 4 تن از مردان در بخش درایوری و امنیتی موظف شدند. از خانم لودین پرسیدم که از سوی کیها حمایت مالی میشن و متمایز بودن این رستوران با دیگر رستوران ها در چی است؟
یک خانم که امرای یک خانم روبرو شوه، آدم میتونه آزاد حتی طرفش خوب سی سیلان بکنی. از طرف دفتر AWSDC که در اصلش ماری جان اکرمی هستن، ما رو کمک کرد که ما همونطور یک جایی باید بسازیم به خانم ها.
زنان و دختران افغان در هر بخش اگر کار یا تجارت را آغاز کنند، به خصوص در جامعه افغانی ما، خالی از مشکلات و مزاحمت و آزارهای از جانب بعضی از افراد نخواهند بود. اما پیشبرد یک رستوران توسط زنان و بر زنان میتونه راحت و بی درد سر باشه؟
در شروع به من در فامیل ممانعت بود. امرای فامیل خود بسیار کار کردم، گپ زدم. در شروع من هم مشکلات خود در خانه خود داشتم. وقتی که ما حول دیدن، فضا را دیدن، من مالی هیچ امرای فامیل خودم مشکل ندارم. باور کنین از صبح که دروازه اینجا را باز میکنیم تا شام ما هیچ فکر نمیکنیم که ما در افغانستان باشیم. ما خودم از بودن در اینجا لذت میبرم، کدام مزاحمت یا کدام چیزی به فضل خداوند هیچ فش.
زنانی که در رستورانت بست کار میکنن بیشتر زنان بیوه و بی بضاعت بودن که برای اولین بار کار کردن بیرون از خانه را تجربه میکنن. اما به گفته خانم لودین با آموزش آن هم نچندان زیاد، حالا میتونن برای مشتریان چندین نوع غذاهای خارجی و افغانی را بپزن. قابل یاد دهانی است که این زنان و دختران هر کدام از معاشی که میگیرن حساب بانکی نیز برشان باز کردند.
طبعا خانم ها را خوشیما میفهمیم که همیشه با سلیقه هستند. غذای ما غذای سنتی خود افغانستان است. غذای چینایی داریم، هندی داریم، ایتالیایی داریم، پاکستانی داریم. خانم های ما کسایی هستند که تمامشان بی سواد هستند و تمامشان بیوه هستند و از کنج خانه خود آمدند. مگر به فضل خداوند از بهترین آشپزا کرده دخترای ما، خانم های ما بسیار لایق شدند و بسیار سرویس عالی میکنند به میهمانان. فعلا دمی طول سه ماه هر خانم ما در اینجا اکانت دارند. بعضی فامیلا میخواین که ما باید تنها بشینیم، ما جای داریم میشینن، و بعضی ها میخواین که نمیگه ما در ماحول بشینیم. از زمستان ما لاندی پلاو داریم، قروتی داریم، مستاوه داریم، کچری داریم، شوله قربندی داریم، شوله ترکاری داریم، پلاوای هم سی قسم بولانی پخته میشه در اینجا، حتی تا قرمه کچلو اومده بخواین ما اینجا داریم. بر علاوه که این غذا داریم، باز ما غذاهای خارجی هم داریم.
گفته میشه ای خانم ها از 9 صبح الی 9 شب با روح شاد در این هتل کار میکنن، در حالی که قبلا جرأت برآمدن از خانه را نداشتن. خانم لودین میگه میخواهیم نمایندگی های این رستوران را در ولایت نیز بر زنان افغان ایجاد کنیم.
در آینده انشالله میخواهیم در ولایات هم نمایندگی داشته باشیم. اما ولایات هایی که بسیار از ما دور هستند، میخواهیم که همونطور یک جایی باشه که خانم ها جرأت کنن براین به بیرون کار کنن، از خود یک دستاوردی داشته باشن و از بسیار یک پول کم ما شروع کردیم. انشالله تا بالا به بسیار خوشی پیش میره. قیمت‌ترین غذای ما که به حساب بوفه تیار میکنیم، 5-6 قسم غذا دهش آماده میکنیم، 600 افغانی است و پایین‌ترین ما 150 افغانی.
با گفته خانم لودین به خاطر رفت آمد ای کارمندان زن، از طرف رستورانت بست ترانسپورت رایگان نیز در نظر گرفته شده. حال بشنویم که مشتریان رستورانت بست هم از زنان و مردان از نحوه میزبانی و سرویس غذا و کیفیت او چی میگن.
مریم اتویستم، سخنگوی دفتر حمایت فعال یا سیو د چلدرن. ساختن یک رستوران که کارمندایش زن است و دلیوریشون بر زنا هست، یکی میتونه توانمند سازی زنان و قدرتمند شدن زنان کمک کنه. از دیگر طرف خانمایی که در این مملکت در هر جایی که بودن آزار اذیت شدن، تحقیر شدن، یک جای مشخص که زنا بتونن با خیال راحت بیاین نان بخورن، قصه کنن، درد دل کنن و لذت ببرن. دلیلی که من در این رستوران خیلی زیاد میرم، احساس راحتی میکنم.
اسم ما فرهاد زیاس، فارغ تحصیل پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل است. شنیدیم که غذاهای وطنی داره بیشتر و دستان در کارش و آشپزای یکی از خود خانماست و غذاهای وطنی بیشتر داره. علاقه گرفتم که یک دفعه باید بیایم فامیل اومده.
اسم دکتر سیمین است، متخصص بخش طب فامیلی هستم، یک از شفاخانه شخصی در کابل. خوش دارم که زنان را ببینیم در سایه اقتصادی در افغانستان بسیار فعال باشند. خانمایی که از نظر سیاسی از نظر فرهنگی فعال بودند، عکسایشون را میبینم. توجه ما جلب کرد دکور دیزاینی که در نظر گرفتن مطابق با مو فرهنگ و عنوانات خود مردم افغانستان است. در دیگر رستوران ها هر گروه مردم میتونن داخل رستوران ها بیان. موج خیلی خوب است، فضا بیشتر فامیلی است، فضا را قسم در نظر گرفتن که آدم احساس مسئولیت خوب میکنه.
رحیمه یکی از آشپزان این رستوران که در بخش پخت و پز کباب موظف شده میگه دهی چندین نوع دیگه غذاها را نیز یاد گرفته و از کار و آیدش راضی است. به گفته خودش گاهی نیز مشتریان آنقدر زیاد میآیند که او تا ساعت‌های 10 الی 12 شب نیز غذا میپزه.
کباب را جور میکنم، تکوره را جور میکنم. کم بده ما کچی زیاد نداشتم. در خانگی یعنی خانه رستوران زیاد فرق داره.
تا چند بجه کار میکنی؟
9 بجه، 10 بجه، 11 بجه.
شب؟
زیادتر وقت میمان زیاد میشه، 12 بجه میرو خانه.
باز موتر داریم میرسم؟
موتر دارو.
مریم یکی دیگه از زنانه که آشپ، بولانی، آی خانم و امثال ای غذاهای سنتی افغانی را میپزه، میگه خوشحال است که از دست مزد خود زندگی خود و یگانه دخترش را به خوبی به پیش میبره. او قبلا از بیماری روحی رنج می برد، اما حالا با کار در محیط هتل با زنان و دختران دیگر شاد و صحتمند شده.
قبلا خونه بودم، بیرون کار نمی کردم. می تونه که یک زنم دیگه از کار کنه، از یک چیزی بیه. ماشی که می گیرم بسیار خوش است، ماشی حلال است. من در خانه مصرف می کنم. در خانه که بودم یک ذره مریض بودم، اینجا کمدم مریض نیستم. کباب پخته کردن یاد گرفتیم، سرختم صبح چارخم صبح یاد گرفتیم.
خانم فرزانه لودین به این نظر است که میزبانی خوب با مهربانی و عرضه خدمات با کیفیت و عالی میتونه بر بازاریابی در چنین فعالیت ها مؤثر باشه. او برای خانم هایی که میخواین همچو کار را آغاز کنند، داشتن یک تیم با عقیده و هدف همگون، جرأت در اقدام و تصمیم را شرط اول میدانه. با امید روزی که در فضای آرامش کامل دور از خشونت و تبعیض، زن و دختر افغان بتونه با کار و فعالیت در عرصه های مختلف اقتصادی ارزش حضورشان را تثبیت نمایند. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدارتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com